بسم الله الرحمن الرحیم. تا کنون روشن شد که ممکن است کالایی را با ظرف بکشند ولی خصوص مظروف مورد معامله باشد، مبیع باشد، اما اون جایی که کالا را با ظرف میکشند و با ظرف مبیع است، مسئله بعدی است که به خواست خدا خواهد آمد. در اینجا دو نظر وجود داشت که آیا مساق این روایات جایی است که این اندار و اسقاط برای ظرف در حوزه بیع است یا بعد از بیع، یعنی در همون اول که میخواهند خرید و فروش کنن این رو کلش رو میکشن، ظرف و مظروف رو با هم میکشن، بعد یه مقدار رو برای ظرف کم میکنن، بقیه را میفروشن که در حوزه عقد این اندار به اسقاط واقع شد. چون که عده‌ای که مرحوم های نائین رضوان الله علیه از این قبیل است مائل به این است که مساق روایات اینه، یا نه مجموع ظرف و مظروف را میکشن، یک خصوص مظروف را مورد معامله قرار میدن و عقد را درباره خصوص مظروف پیاده میکنن، این دو که نصاب عقد تمام میشه. سه در مقام وفا برای اینکه پول رو بخوان بدن یا بگیرن معلوم میشه که چقدر پول بخوان به مشتری بدن یا چقدر پول به طرف دیگه بدن، یه مقدار برای ظرف کم میکنن. این اندار در مقام وفاست که مرحوم شیخ مائل دی مثل مرحوم شیخ مائل است که این مقام اندار که مرحوم نائینی مائل است به این که این اندار در مقام وفا عقد است، مرحوم شیخ مائل است به این که این اندار در مقام وفاست. نقد مرحوم نائینی و امثال نائینی بود که شما که قبول کردید این ظرف مجهول الوزن است، قهرن مظروف هم مجهول الوزن است، این مبی این مظروف بین دو تا جهل گیر کرده، در حین بی که مجهوله، بعد البی هم که مجهوله، یه مقدار مجهول رو شما ازش خارج کردید که او رو معلوم نمی کنه. بر تقدیر نظر مرحوم شیخ این بود که این نصوص ناظره به مقام این نصوص که در باره اندار و اسقاط مقداری برای ظرف است، این ناظر مقام وفا و قبض و اقباض است. روایات مسئله دو طایفه است، بعضی ها مطلقن بعضی ها مقید. بعضی ها مطلقا میگوین نزدیک چنین معامله نری و نزدیک نشید، بعضی ها تفصیل میدن بگن اگر چون چه راضی بودن عیب ندارد و اگر راضی با منطوق دلالت میکند برای این که اگر راضی بودن عیب نداره و اگر ناراضی بودن عیب داره. پس روایت دو طایفه است، روایات باب یک طایفه به اطلاقها دلالت دارد برای این که نزدیک چنین معامله نرید که وضع او کمران روشن نیست از در وزن، طایفه دیگر روایت دارد، طایفه دیگر دلالت دارد به این که اگر ترازی حاصل شد عیب نداره، مفهوم بشین اگر ترازی نبود عیب داره. پس این طایفه ثانیه به مفهومه ها معارض با طایفه اولاست و چگونه شما میتوانید بالقول المطلق فتوا بدید که این باید از در بررسی این روایات مشخص بشه و راه حلی که مرحوم شیخ ارائه کردن اونم مشخص بشه. مطلب بعدی آن است که ما یه وقت یه بیعی داریم، یک معامله داریم، ملفق از بیع و هبه، این یک. یه وقت هست یه معامله داریم ملفق از شرط و مشروط، این دو. هیچ کدام از اینها محل بحث نیست. اونجایی که ملفق از بیع و هبه است، حوزه بیع معلومه، حوزه هبه معلومه، یعنی این مقدار محور خرید و فروش ماست، بقیه که مجهول است مورد هبه است، در هبه که لازمی است معلوم باشه که وزن چقدر که، ولی حوزه مبیع معلومه، حوزه بیع معلومه، اون بقیه که مجهول است محتمل و زیاده و نقیصه است حوزه هبه است. این که هب نداره، این رو همه میگن جایزه، این که اختلافی درش نیست، این که احتیاج به نس نیست و احتیاج به اصول عملیه نیست که مرحوم شیخ بهش استدلال کرده و بزرگان دیگر مرحوم آخوند و غیر آخوند برشون اشکال کردن. اگر یک معامله ملفق بود از بی و هبه، حوزه بی که باید معلوم باشه هست، حوزه هبه که مطلق هست و مجهول هم باشه عیب نداره، جای دیگه است. میگه این مقداری که مال مظروف است ما خریدیم و فروختیم، بقیه که شما کم کردید به ما ببخشید هرچی شد. این تلفیقی از بی و هبه است، اون که باید معلوم باشه هست، اونجا که مجهول است در حوزه هبه است و ضرر نداره. یا شرط و مشروط است، اون عنصر محوری بیع و مبیع و این هم معلومن، در شرط در ضمن عقد این است که فلون به مقدار فلون قدر برای ظرف کم بکنید، این هم شرط در ضمن عقد است، طور نیست که به وصف مبیع برگرده و جهل او بسیار به مبی سرایت بکنه که مبی رو بکنه مجهول، از اون قبیل نیست. چون جهل این شرط زمینی به مبی سرایت نمی کند، مبی رو مجهول نمی کنه. چنین کاری که ملفق از شرط و مشروط است و مشروط نفس اون بی است و مبی است و روشن و شفاف، اون شرط یحتمل و زیادت و نقیصه اب ندارد. که این مسئله سانیست که بعد میاد خصوص مظروفه، چون خصوص مظروفه است بعد شرط میکنن که برای ظرف این مقدار کم بکنی، یا شرط نمیکنن به عنوان هبه، میگه آقا ما برای ظرف این مقدار کم کردیم. اگر چنونچه فروشنده که مثلا بایه هست که با ظرف داره میفروشه، میگه من این عسل رو با این شیشه کشیدم این وزنش اینقدر شد، من خصوص عسل رو فروختم به فلان مبلغ، این چند گرم هم برای شیشه کم کردم، از مال خودم کم کردم. در اینجا اگر بیش از وزن شیشه من کم کردم که پول عسل رو کمتر گرفتم، من بخشیدم، این هبه زمیمه عقد بی، این لا ظرفی. یا شرطی در ضمن عقد است که آقا ما این شیشه عسلی که داریم میفروشی از شما میخریم به این شرط که 5 گرم یا 6 گرم برای این شیشه کم بکنی، این شرط در ضمن عقد است، این شرط کم و زیاد دارد و عیب ندارد. اون که حوزه عقد و بیع و امثال ذالک است شفاف است قراری نیست، اون که حوزه شرط در ضمن عقد است که به مبی بر نمی گردد، به اوصاف مبی بر نمی گردد که جهالت شرط به مشروط سرایت بکند او رو قراری بکند، این چنین نیست. یک بیگانه است در ظرف نظیر شرط خیاطت در ضمن عقد نکاح، بله معلوم نیست، اما بله معلوم نیست، اما ما در شروط امثال و شروط که نگفتیم نه نبیو ان شرط القرار، که نه اگر وقت است که شرط به مبی برگرده، به شرط اینکه این عسل پاییزه باشه، به شرط اینکه این عسل بهاره باشه، این شرط مجهول مبی را مجهول میکنه. اما شرط خیاطت در ضمن خرید فروش عسل، این کارو بو ندارد. که اگر شرط مجهول بود، این طور نیست که ما هر جهلی در هر گوشه عالمی زیانبار باشه، که اگر به اوصاف طرفین برگشت بله قرار میشه، اما شرط خیاطت در ضمن خرید فروش ازل این کارو رو ندارد که. پس حوزه بحث مشخصه، اونجایی که ملفق از هبه به بیع است همه میگن جایزه، اونجایی که تلفیقی از شرط و مشروط است که شرط بیگانه از حوزه بیع مبیع است به اوصاف مبیع بر نمیگرده همه میگن جایزه. بنابراین حالا یک کسی بیاد یک قول اضافه کنه بگه اگر که زائد رو هبه کردن عیب نداره، خب بله معلوم عیب نداره ولی خارج از بحث است. اگر زائد را به عنوان شرط ضمنی دادن عیب نداره، خب بله معلوم عیب نداره اما این خارج از بحث است، این قول در مسئله نیست. صورت مسئله آنه که این ظرف و مظروف رو با هم کشیدن، یک خصوص مظروف در حوزه بی قرار داره، دو این ثمن و مسمن مال مظروف است و اون پول خارج. در موقع تحویل و تحول وفا و قبض حالا چقدر کم بکنه، این یه مقداری رو برای ظرف کم بکنه یه مقداری رو هم میگیره. اینجاست که کم و زیاد هست، آیا این جایز یا جایز ده. مرحوم شیخ فرمود به این که این انداری که در این روایات وارد شده ناظر به مقام اقباض و وفا و امثال ذالک است، نه ناظر به مقام عقد. مرحوم آقای نانی فرمود که نخیر، ناظر مقام عقد هم میتونه باشه. خب الان دو تا بحث رو باید ما اینجا پیگیری کنیم، یکی این که آیا این روایات واقعا معارض یکدیگرن، دومی که این اصولی که مرحوم شیخ مش استدلال کردن که اصل عدم زیاده است، اصل براءت ذمه از بایع براءت ذمه بایع از زائد است و امثال ذلک، این اصول اصل جاش هست یا نه، یک بر فرضی که جاش باشه کارآمد هست یا نه، این دو. پس مقام اول ارزیابی نصوص باب است، مقام دوم ارزیابی اصول عملی است که مرحوم شیخ مش استدلال کرده که اصلا اینجا جای اصل هست یا نه. بر فرضم جای اصل باشه، این اصلی که ایشون ارائه فرمودن کارآمد است یا نه. بله نه، میگه این من به عبارت از خصوص مظروف است، شرط میکند در ضمن این بی که برای این ظرف 5 گرم کم کنی 4 گرم کم کنی، این یحتمل و زیاده و نقیصه، میگن این عیب نداره. نه شرط نه، تعارف داشته باشه و معروف باشه غیر از شرط است. معمولا این کارو میکنن، این کارو میکنن یعنی شرط میکنن، نه این شرط جدیدی نیست. وقتی که کارا رو میخوام روشن، اصلی که میخوام بفروشن، در سابق که این طور بود، این ظرف رو با مظروف وزن میکردن، خصوص مظروف میفروختن، چیزی رو برای پول کم میکردن. اگر طرف مورد اطمینان بود که چیزی برای اون ظرف نمیگرفتن، اگر نبود که چیزی به عنوان گرو میگرفتن که ظرف بیار بقیه بروته ببر، که حساب ظرف جدا حساب مظروف جدا. یه وقت است که نه، در متن عقد شرط میکنن که شما کشیدید 5 گرم برای این ظرف کم بکنید. این شرط در ضمن عقد چون به موصوف بر نمی و مبی بر نمیگرده باعث قرار نیست. خب پس فالبحث فی مقامین، اما مقام اول که مربوط به روایات است، موثقه حنان که روایت 4 باب 20 از ابواب عقد البیع و شروطه است، پیامش این بود: مرحوم کله محمد ابن یعقوب ان محمد ابن یحیی ان احمد ابن محمد ان محمد ابن اسماعیل ان حنان قال كنت جالسا عند ابي عبد الله علیه السلام فقال له معمر الزیات، که این روایت چند بار خونده شد، به حضرت عرض کرد، زیات بود و روغن زیت فروش، عرض کرد انا نشتر زیت فی زقاقه، در ضبط این زقاق، چون این زقاق جمعه، زغاق که مفرد است به معنای کوی و برزن و ایناست، سکه، کوی، کوچه. زق که بلکسر است، این اسم ظرف است، جمعش زغاقه و ازغاق. زغاق و ازغاق، جمع ازغاق و زغاق و زقان جمع زق است. زق هم اسم علم است برای ظرف، منتها در اثر در سعه لغت عرب همین بس که هر ظرفی نام خاص دارد. اگر ظرف شیر باشه بهش میگن وطب او وطب، و اگر ظرف روغن باشه به او میگن نهیه نهیه، او مشک روغن رو میگن. و اگر ظرف اسهل باشه بهش میگن اله نه نهیه. و اگر ظرف آب باشه بهش میگن شکوه. و اگر ظرف روغن زیت باشه بهش میگن حمید. حالا یا یک قبیله برای ظرف مظروف های متعدد اسامی متعدد داره که این یه قدر بعیده، یا نه هر قبیله برای ظرف نام خاص داشتن و این قبائل که از روستا نشینی به شهرک نشینی و به شهر نشینی آمدن، این 5-6 لغت کنار هم جمع شده، شده ترادف، پیدایش ترادف اینه. لکن مقام ما از قبیل ترادف نیست، برای اینکه اینا ظرف روغن برای 5 قبیله 5 اسم نداره. اون ترا این نکته که گفتن در ترادف ما رو اونجاست که ظرف روغن برای 5 اسم داشته باشه، که گفتن این چه کاریست که برای ظرف روغن 5 بار بس کردی؟ گفت جوابش گفتن که نه خیر، مردم اون روستا ظرف روغن رو میگفتن الف، مردم این روستا ظرف روغن رو میگفتن با. این 5-6 روستا که شهرک تشکیل دادن، شهر نشین شدن، 5-6 اسم برای ظرف روغن هست. منشه پیدایش ترادف اینه. اما مقام ما این نیست، مقامانه که برای ظرف روغن اسمی است، برای ظرف زیت اسمی است، برای ظرف آب اسمی است، برای ظرف شیر اسمی است، برای ظرف عسل اسمی است. این سه لغت عربه. ما همین حال میگیم ظرف، که تازه اینم عربی است. به هر تقدیر زق اسم عام است و اسم علم است برای عام، اسم عام است برای مطلق ظرف و اون هم اسامی خاص دارد و جمع این زغاق است و ازغاق و زقان. اون زغاق به زم مفرد است و معنی کوی برزنه. خب حنان به عرض حضرت رسوند که ما این کارو میکنیم، انا نشتر زیت فی زغاقهی و یحسب لنا فیه نقصان لمکان زغاق. برای این مشک روغن زیت و مانندان یه مقدار کم میکنن. حضرت فهمود که این کار جایزه یا نه. حضرت فهمود انکان یزید و ینقص فلا بأسه و این کان یزید و ولا ینقص فلا تقربه. اگه این گاهی کم میشه گاهی زیاد عیب نداره، اما اگه همیشه زیاد میاد کم توش نیست، این کار رو نکنید، نزدیک این کار نشید، که نهی در معامله است و ارشاد و فساد است و امثال ذالک. چون اینا که با ظرف میکشن و خصوص مظروف میفروشن، اگر اون مقداری که کم میکنند گاهی مساوی با ظرفیت وزن ظرف باشه، گاهی بیشتر گاهی کمتر، برابری گاهی حق بایی است گاهی حق مشتری، گاهی هیچ کدوم حق ندارن، مساوی است. اما اگه همیشه یزیدو، یعنی این شیشه عسل رو یا این شیشه روغن رو کشیدن شده 100 گرم، شده 1000 گرم، اون مقداری که برای ظرف کم میکنن 10 گرمه، همیشه اضافه است، یعنی این شیشه هرگز 10 گرم نیست، همیشه اون آقای فروشنده 10 گرم کم میکند یا اون آقای خریدار 10 گرم کم میکند. خب این اگه همیشه یه طرف است دیگر، اگر همیشه زاد باشه بیش از اون مقدار باشه، اگر بخواد از کسی بخره برای، یعنی اینا که از دامدار هستن یا باغدار هستن میان میفروشن، این میدوندارای و امثال اینها اون مقداری که کم میکنن برای ظرف بیش از وزن ظرف باشه به ضرر این دامدار و باغدار. اگر خودش بخواد از این طرف بیشتر کم بکنه به ضرر خودشه. این همیشه یزید و ولاینقص، حضرت همون این کار نکن. خب این ظاهر موثقی حنان، آیا این دلالت دارد به این که چه ترازی حاصل بشه چه ترازی حاصل نشه مطلقا ممنوع است؟ فرمود به این که این کان یزید و ینقص فلا بأسه. حالا این زیاد و نقیص داره روز چند تا احتمال دادن، یعنی همین معامله در خصوص همین معامله شخصی، شما 4 گرم اضافه کم کردید، این 4 گرم بین زیاده و نقیصه است، محتمل است که وزن این 2 گرم و نیم باشه، محتمل است که 3 گرم باشه، محتمل است 2 گرم باشه، بین زیاده و نقیصه دور میزنه. شما 100 گرم وزن کل بود، 4 گرم برای ظرف کم کردید، این 4 گرم احتمال میدید این ظرف 2 گرم باشه تا 4 گرم، که اگر 2 گرم باشه زیر اون مقدار است ناقص کمتره، و اگر 4 گرم باشه فوق اون مقدار است، که این زیاده نقصه در معامله شخصی است. یه وقت هست نه، تو همین عسل فروشی است شیشه ها فرق میکنه قد یزید و ینقص این 2. یه وقتی نه، عسل فروشی نیست، تو عسل ها اینجوره، تو روغن ها جور دیگه است، تو زیت جور دیگه است، تو میوه جور دیگه است، یزید و ینقص در بیوع گویاگون. پس گاهی فی هازل بیع الواحد شخصی امر یدور بین الزیاده و النقیصه، یا فی هازل صنف الخاص که عسل فروشی است امر یدور بین الزیاده و النقیصه، یا نه مطلق بیوع. این 3 تا احتماله. خب که این احتمالات را برهم شیخ رضوان الله تعرض کرد، ظاهر این موثق این است که اگر یزید و ولا ینقص فلا تقربه، خب چه راضی باشن چه راضی نباشن مطلقا، یا نه اگر راضی باشن ابدا داره و ناراضی باشن ابدا داره. مرحوم شیخ فهمد بگه این اطلاق نداره که چه راضی باشن چه ناراضی باشن، این در صورتی است که ناراضی باشن، اگر یزید و ولا ینقص و ناراضی بودید اب نداره، نه اینکه این موثقه مطلق باشه دلالت داشته باشه که چه راضی باشید چه راضی نباشید اب داره. وقتی این مطلق نبود با اون روایات بعدی این باب دیگه درگیر نیست. حالا اون روایت بعدی، روایت بعدی یکی روایت یکی همین باب است که علی ابن ابی حمزه بطائنی درش است. این علی ابن ابی حمزه بطائنی چون واقفی بود مشکل سندی دارد، و گرچه تحلیلی که سیدن استاد مرحوم محقق داماد کردن فرمودن بین این که باید بین روایاتی که از علی ابن ابی حمزه بطائنی قبل از وقف او صادر شده است بپذیریم، دلیلی بر عدم قبول روایات او نیست. بعد الوقف یعنی بعضی که واقفی شد مشکل پیدا کرد، ولی قبلا که آدم خوبی بود، چون قبلا آدم خوب بود قبل از اینکه واقفی بشه اگر روایت رو نقل کرد چرا ما رد کنیم؟ نه، روایاتی که بعد الوقف است اینه، نظیر عدل و فسق متواری متعاقب، اگه کسی قبلا عادل بود بعدا فاسق شد، قبلا موثق بود بعدا غیر موثق شد، اون اخباری که در ظرف عدالت و وثاقت از او صادر شد که خب حجت دیگه، نه روایاتی که در زمان خیانت او و کذب او و عدم وثاقت او صادر شده است بر حجت نیست. خب علی ای حال از این خبر علی از چیز به عنوان خبر تایید بکنن دو موثقه یاد نمیکنه. ایشون میگد که معمر زیاد از وجود مبارک امام صادق سوال کرد، عرض کرد جوئل تو فداک اینی رجل ابی و زید، تا اینکه عرض کرد فنه یترهو لظروف سمن و زیت لکل ظرفن کذا و کذارت لن فربما زاد و ربما نقص، که صد احتمال در این زیاد و نقصی بود که اشاره شد. فقال علیه السلام این کان زانه که انترازن من کم فلا بعثه، ظاهر این خبر اینه که اگر راضی نباشید فیه بعثون دیگر، به منطوقه دلالت دارد بر جواز عند ترازی، به مفهومه دلالت دارد بر بطلان عند عدم ترازی، اون جواز وضعی است یعنی راضی. چون به مفهومه دلالت دارد بر عدم جواز عند زیاده، پس با موثقه حنان که فرمود این کان یزید و ولا ینقص فلا تقربه که اطلاق داشت چه راضی باشید چه ناراضی باشید درگیره. خب اگر معارض بشن که مقید میشه، مطلق مقیدن دیگه. این روایت را مرحوم شیخ طوسی از طریق دیگه هم نقل کرد، این روایت رو که نقل کردن روایت دوم است که از بحث ما بیرونه. روایت سوم از عبدالله ابن جعفر فی قرب الاسناد عن عبدالله ابن حسن عن جدی علی ابن جعفر عن اخیه موسی ابن جعفر علیه السلام قال سألت عن الرجل یشتر المتاع وزنن فی ناسیت والجوالق، این جوالق همین جوالیست که معرب همونه، این ناسیه هم ظاهرن یک واژه عربی نیست، این شخص غیر عرب و در محیط غیر عرب اصطلاح این ظروف را به عرض حضرت رسون که این جوالق جمع همین این جوال هاست که معربه. ناسیه هم ظاهرن همین طوری، چون اونا که لغت عربی رو تحلیل کردن میگن ما در بین لغت عربی همچه واژه‌ای رو سراغ نداریم. خب این ظرف است. فیقول و ادفع للناسیت رسلا او اقل او اکثر من ذالکه، خریدار به فروشنده یا فروشنده به خریدار میگه یه رسل برای این ظرف کم بکن، جایز یا جایز نیست؟ ایهل و ذالک البیع، آیا این بیع صحیح است؟ قال اذا لم يعلم وزن الناسیت والجوالق فلا بأس اذا ترازيا. درست است که الان در جایی است که وزنش معلوم نیست، اگه وزنش معلوم باشه که سوال ندارد، که اگر وزن این ظرف معلوم نباشه در صورتی که اینا راضی باشن عیب نداره. خب مفهومش اینه که اگر ناراضی باشن عیب داره، پس به منطقی دلالت بر جواز عند ترازی دارد، به مفهومی دلالت بر عدم جواز عند عدم ترازی دارد. این با موثقه حنان درگیره، برای اینکه موثقه حنان فرمود به این که اگر یزید و ولا ینقص فلا تقربه، چه راضی باشی چه راضی نباشی. خب اگر هم بر فرض این اطلاق داشته باشه مقید میشه به اون حالت دیگر، لذا بعضی از فقها که مقید کردن به ترازی رو همین جهته. ولی فرمایش مرحوم شیخ اینه که اصلا این در صدد بیان اون نیست اطلاق داشته باشه، این چون غالبا اون کسی که کم میکنه خود فروشنده است، اگه فروشنده وزن مقدار زائد را کم کرد مال خودش کم کرد دیگر. الان این اثر شده 1000 گرم وزن مظروف، فروشنده برای ظرف داره 10 گرم کم میکنه، این یزید برای ینقص، وقتی 10 گرم رو برای ظرف کم کرد، مال خودش رو کم کرد. چون یعنی مقداری که عسلی که به او داره میده بیش از اون مقداری سی درش پول میگیره، این عیب نداره که. ولی خب اصلا میگن فرموش نگه اطلاق نداره. مطلب دیگه این که نه، منظورم که حتی تعبیر علت تامه را مرحوم شیخ در مکاسب دارن که این علت تامه است، ولی باید معلوم باشه که این ترازی هرگز قرار را برطرف نمی کنه. حرف کاشف الغطا امتن الاقوال است، که قول ششم که قول کاشف الغطا بود که مرحوم شیخ دارد که حرف بعض الاساتین اینه. امر دار مدار قراره، اگر چنونچه قراری شد باطل است، برو راضی باشن. مگر اینکه حوزه هبه از حوزه بی جدا بشه یک، حوزه شرط از حوزه مشروط جدا بشه دو، این ترازی بخوره تو حوزه بی، اون که در حوزه بخوره تو حوزه هبه، اون که در حوزه بی از حل بشه، که راه حلی پیدا کنیم. وگرنه قرار رو با ترازی نمیشه حل کرد. قرار، معامله قراری باطل است، و چون تجارت نیست، برو رضایت باشد. اگر کسی خواست با رضایت مشکل حل کند، باید حوزه هبه را از بی جدا کنه یا حوزه شرط از مشروط جدا کنه. هازا تمام کلام فی ما یرجو الی المقام الاول. اما مقام ثانی، مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمودن به این که ما را شک کردیم که این مقداری که کم کردن زیاد است یا نه، کمتر است یا نه، این ظرفی که مقداری که برای ظرف کم کردن، اصل عدم زیادی مبیع است یک، اصل براءت ذمه بایع است دو، از این حرفا. هم مرحوم آخوند نقد دارد، هم مرحوم آینایی نقد دارد. نقد مرحوم آخوند و شاگردان مرحوم آخوند این است که این اصل عدم، اولا شما با بود روایت و موثقه حنان داری به اصل عملی عمل میکنی، جای اصل عملی نیست. میخواد اصول نمایی بکنی که جاش تو فقه نیست، اون بحث اصولی رو با تو اصول مطرح کنی. ما داریم فقیهان بحث میکنیم، روایت هم در مسئله هست، موثقه حنان هم سندن تام است، دلالتش هم که پذیرفتی، با بودن اماره جا برای اصل نیست. این حاضر اولا، و ثانیا خواستید به این اصل تمسک بکنید، این اصل یا جاری نیست یا اگر جاری باشه کارآمد نیست. اگر اصل را با مفاد لیسه تامه بگیرید، به تعبیر مرحوم آینایی آخوند و شاگردان آخوند، یعنی قبل از این که مبیعی در عالم باشه بیعی در عالم باشه زیادم نبود، خب اون ثابت نمی کنه که این ظرف زائد بر مظروف نبود یا اون مقداری کم کردید زائد نبود. که اصل عدم وجود زیاد فی العالم اینکه ثابت نمی کند که این مقداری که شما کم کردید بیش از اون مقدار نبود. که مفاد لیسه تامه لیسه ناقصه را ثابت نمی کند. پس اشکال اول این که با بودن امار جا برای اصل نیست. اشکال دوم اینه که این اصل هم اگه ما اماره نداشته باشیم بخوای اصل را بکنی، این اصل مثبت لوازم عقلی نمیتونه باشه، چون قبلا هم فرمودن و این از دقایق حرفهای اصولی است که اماره مثل خبر واحد امثال دارک واقع را نشون میده. یک، وقتی واقع را نشون داد، لوازمش، ملزوماتش، ملازماتش تا اونجا که بنای عقلا اون است حجت است، دو، چون واقع را نشون میده. اما اصل هیچ یکی از این اصول عملیه واقع رو نشون نمیده، کار با واقع نداره. اصل عملی برای رفع حیرت اندل عمل است، یعنی انسان وقتی دستش از امارات کوتاه شد، هیچ دلیلی که کاشف از واقع باشه نداره، شارع فقط مقدس بیامد به این که مثلا بگو این آب پاکه، این اصل عملی است دیگه. اصل عملی برای رفع حیرت، جن متحیر بیستی، نه این کارو نکن، بگو واکه، اثر پاکی بار کن. چون واقع رو نشون نمیده، فقط برای رفع تحیر اندل عمل است، لوازمش، ملزوماتش، ملازماتش هیچ کدومش حجت نیست. لذا مرحوم شیخ وارد فرع بعدی میشن، میگن بسیار خوب، ما اگر چنونچه به اصل عمل کردیم بعد کشف خلاف شد، یعنی این شخص آمده روغن یا عسل خرید از این آقا، بعد این که این اون آقا هم 10 گرم برای ظرف کم کرد و این شخص بعد این که مظروف را از ظرف خالی کرد، این ظرف خالی را برد جای دیگه کشید، دید نه اون مقدار نیست، خیلی کمتر از اونه یا خیلی بیشتر از اونه، کشف خلاف شد. اینجا حق داره بیاد برگرده پروش بگیره یا نه، که فرع بعدی است. قبل از ورودی در مسئله ثانیه این فرع رو میکنن که این انکشاف خلاف چیه. خب اگر شما به موثقه حنان بخوای عمل کنید دیگه نوبت به این حرفا نمیرسه، نه نوبت به اصل میرسه نه نوبت به کشف خلاف میرسه. حالا اون اماره است، حالا اماره که مجزی است در احکام تکلیفی مجزی است، در احکام وضعی مجزی نیست، اینا بخواست خدا در نوبت بعد. الحمدلله بارون.